بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضکته و عاوت و متعه فیها طبیلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما را با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم بل الله یمنو علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. عرض ما در فراز سوم سوره مبارکه حجرات بود. چند نکته رو عرض کردیم در این فراز سوم. یکی این بیان خدای متعال که فهمت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم و ان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. عرض کردیم که این آیه شریف ده که فراز سوم سوره هست به بحث اعراب پرداخته. اعراب رو توضیح دادیم که یعنی بادیه نشین ها معنی ظاهریش هست، یعنی اون کسانی که مهاجر نبودن، هجرت نکردن به سوی رسول خدا، در دور دست ها موندن. اینا احکام فقهی خاص دارن و طبیعتاً دور از فرهنگ نبی اکرم هم زندگی میکنن. ظاهرش همون اعرابیایی هستن که در اطراف مدینه در بادیه‌ها موندن، نیومدن دور و بر حضرت تو مدینه. این یه نکته بود که عرض کردیم، ولی باطنش هم عرض کردیم که این اعرابی در مقابل مهاجر الی رسوله. حضرت یک مدینه یه شهری بپا کردن که انا مدینه الحکمه انا دار الحکمه، اینها نیومدن هجرت کنن دور و بر وجود مقدس نبی اکرم و دور موندن. بعد ادعای ایمان، یه نکته، و بعدم ادعای ایمان هم میکنن. نکته دوم بود که آمدن قالت الاعراب آمنا، اینا ادعای ایمان میکنن، خدای متعال هم قاطعانه میفهمد ایمان اینها رو نفی کن، قل لم تؤمنوا ولکن قلوا اسلمنا، در این حد اگر بگید ما مسلمان هستیم ازتون قبول میشه. بعدم میفهمد و ان تطیعوا الله و رسوله، اگر به اطاعت خدای متعال و رسول رو بیارید، اطاعت از خدا و رسول کنید، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، چیزی از اعمالتون از دست نمیره، از پاداش شما کم نمیشه. ان الله غفور رحیم، که انه تدارک کار شما نیاز به مغفرت و رحمت داره و خدای متعال این کار رو خواهد کرد. مغفرت و رحمت خدای متعال خلأ شما رو، نقص شما رو تدارک میکنه. اشاره شد که این اعرابی که ازشون صحبت میشه قالت الاعراب آمنا، اعراب اینطور نیست که همشون مؤمن نباشن، یعنی جو نیست بادیه نشینی به معنی اصطلاحیش، هر کسی دور از مدینه بود و در مثلا بادیه ها زندگی کرد مؤمن نباشه. شاهدش هم آیه مبارکه سوره توبه است دیگه، که خدای متعال در آیه 98 و 99 میفرماد و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما و يتربص بكم الدوائر. بعضی از اعراب هستن اون انفاقی که در کنار حضرت میکنن اینا رو غرامت میدونن و و دائما نگران حادثه و مترصد حادثه‌ای هستن که برای شما پیش میاد. یعنی نگرانن که این پرچم که برقرار نمیمونه، ولی مجبورن هزینه کنن دیگه و این رو غرامت خودشون میدونن. یه دسته از اعراب اینجوریان که حالا این توضیح میخواد دیگه. علیهم دائرت السوء والله سمیع علیم. و اینا خطا میکنن، اون حوادث سوئی که احاطه میکنه اونها رو احاطه میکنه، نه جبهه نبی اکرم. جبهه نبی اکرم در پناه خداست و راهش رو به پیش است. والله سمیع علیم. بعد میفهمد و من الاعراب، یه دسته از اعراب هم هستن که من یؤمن بالله و الیوم الاخر، مؤمن به خدا و روز قیامت هم. و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. بنابراین مؤمن به خداست، مؤمن به قیامته. اگر امکاناتی میاره در کنار حضرت خرج میکنه، جان باشه، مال باشه، آبرو باشه، امکاناتی که انفاق میکنه اینها رو طریق تقرب به خدای متعال میدونه و همچنین طریقی برای که نبی اکرم صلواتی بر اونها بفرسته و مشمول صلوات حضرت بشن. چون خدای متعال در همین سوره ظاهرا میفرماد که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صلی علیهم. پیغمبر ما تو احتیاج نداری، ولی صدقات رو، زکات رو از اینها بگیر، چون با گرفتن زکات اونها تطهیر میشن، شما اونها رو تطهیر میکنید. اگر امکاناتشون رو به شما برسونن خودشون پاک میشن، تطهیر میشن. و علاوه بر این و صلی علیهم، علاوه بر این که خودشون تطهیر میشن با این فعل شما، یه امر اضافی هم خدای متعال دستور داده، بر اونها صلوات بفرست که صلوات تو موجب سکون و آرامش اوناست. به انها سکن اللهم، که حالا این صلوات هم بعد معنا بشه صلوات رسول چیه، صرفا دعاست یا اقدامه. علا ای حال یه عده‌ای از اعراب با اینکه به حسب ظاهر دورند و بادیه نشینند و اینها، نور حضرت بهشون رسیده، مؤمنن، ایمان به خدا و آخرت دارن، امکاناتشون هم میارن، این امکاناتی هم که دور بر حضرت هزینه میکنن اینا رو غرامت نمیدونن، بلکه احساس میکنن که این وسیله تقربشون به خدای متعال هست و موجب میشود که مشمول صلوات حضرت میشن. الا انه قربت الله، واقعا این افرادی که اینجوری هستن ولو اعرابی هستن، این انفاقشون موجب تقربشون به خدای متعال میشه. سیدخلهم الله فی رحمته ان الله غفور رحیم. این اعراب رو خدای متعال به واسطه همین انفاقشون وارد فضای رحمت میکنه. ان الله غفور رحیمون، خطاهاشون رو تدارک میکنه، رحمت خاص الهی شامل حالشون میشه. پس اینجور نیست که هر اعرابی کافر باشد. این جریانی که اینجا هست بدست جریان اعرابیگری خاصیه که آمدن به حضرت اعلام ایمان میکنن، خدا متعال با قاطعیت میفهمد بگو شما مؤمن نیستید. بعدم در آیات بعد که الان خوندم میفرماید که یمنون علیکن اسلمو، همین اسلامشون رو هم عامل منت بر حضرت قرار میدن که ما آمدیم دور و بر تو جمع شدیم، کمکتون کردیم. بنات میفهمید یمنون علیکن اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم. پس هم ادعای ایمان میکنن، بیش از اسلام چیزی ندارن، در مقابل همین اسلام هم منت میگذارن. یک چنین جمعی هستن این اعرابی که در این سوره هست، نه همه اعرابی ها که مؤمن نیستن، صرفا یه اسلام ظاهری دارن و همین رو هم موجب امتنان قرار، منت بر حضرت قرار میدن. و این اعرابی هم که قرآن ازش بحث میکنه بعد میفهمد و ان تطیع الله و رسوله لما یدخل، هنده تا کنون که وارد نشده ولی محتمل است که بعدن یه ایمانی اتفاق بیفته، راهش اینه. و ان تطیع الله و رسوله، اگر به مقام تو وارد بشید و طاعت بکنید، که طاعت تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اینه، طاعت خدا، یعنی طاعت در همه اوامر الهی و طاعت حقیقی هم باید باشه، از مقام قلبم باشه، اون چه خدای متعال خواسته از افعال قلبی و افعال ظاهری همه رو باید انجام بدن. بنابراین این طاعت یک طاعت حقیقی است، نه طاعت سوری. و این تطیع الله و رسوله، اطاعت رسول هم ایشون میفرمایند که مقصود اطاعت نبی اکرم در اون مواردی است که به حضرت ولایت تفویض شده، حق تشریع دارن، حق فرمان دادن دارن، اون میشه اطاعت رسول در کنار اطاعت خدا. و حالا شاید هم بشه جمعش کرد دیگه، اطاعت خدا و رسولی به یک شکل محقق میشه دیگه. طریق اطاعت خدای متعال اطاعت رسوله، اینه که فرموده ان تطیع الله و رسوله، لب بشینه که ان تطیع رسوله. به تعبیر دیگه این دو تا اطاعت نیست، یک اطاعت دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول، یه دونه اطاعت دیگه. نه اینکه ما در عرض خدای متعال رسول رو هم اطاعت میکنیم، تماما اطاعت خداست. این اطاعت طریقش اطاعت الرسوله، در همه اوامر همینطوریه. فرقی هم نمیکنه که اونجایی که حضرت فرمان خدا رو ابلاغ میکنن یا خودشون دستور از باب ولایت میدن، ولایت نبی اکرم طریق ولایت الله، اطاعت ایشون طریق اطاعت الله دیگه. من یطع الرسول فقط اطاع الله. این که فرموده است این مرحوم علامه طباطبایی عرض کرده، این که میفهمد انتطیع الله و رسوله، میخوان بگن این ناظر به دو تا اطاعته. اطاعت الله در اون اوامری است که خدای متعال صادر فرموده، حضرت ابلاغ کردن، این اطاعت الله. اما اونجایی که به خود حضرت اجازه اعمال ولایت دادن، یه دستوری خودشون میدن از باب اعمال ولایت، این اطاعت رسوله. بیان ایشونه، میخوان تفکیک کنن، ولی ضرورتی نداره این تفکیک. همیشه اطاعت خدا از طریق اطاعت رسول واقع میشه، یک اطاعت هم بیشتر نیست. ما اصلا مکلف به دوتا طاعت نیستیم که هم خدا رو طاعت کنیم هم دیگری رو. اگر گفته شده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اینا طریق اطاعت خدای متعال هست، نه اینکه در عرض اطاعت خدای متعال. چون ما میخوایم خدا رو اطاعت کنیم، چجوری اطاعت کنیم؟ این اطاعت راهی نداره جز اطاعت نبی اکرم، جز اطاعت امام. لذا شاید این که هر دو ذکر شده نه از باب اینکه ناظر به دو نوع اطاعته، نه اطاعت خدای متعال از طریق اطاعت رسول واقع میشه. این اطاعت بر این فرمایش قابل قبوله که مقصود اطاعت حقیقی است، اطاعت واقعی است. تو یعنی عمل کردن به دستور بر اساس رغبت و محبت و اشتیاق. بنابراین که انه میخواد بفهمد این اعرابی که هنوز مؤمن نشده، اگر بخواد وارد وادی ایمان بشه، راهش اینه، انتطیع الله و رسوله. شاخصه ایمان اینه، اگر اطاعت میکنید خدا و رسول رو، خدای متعال چیزی از پاداش شما کم نمیکنه و ضعفاتون هم جبران میکنه و تدارک میکنه برای شما. ان الله غفور رحیم. و اما یک نکته دیگری است که اون اعرابی که در اینجا ازش بحث میشه که هنوز ایمان نیاورده، ممکنه از ایمان بیاره اگر به مقام طاعت وارد بشه، مؤمن میشه. یه جریان اعرابیگری هم است که اصولا به هیچ وجه وارد وادی ایمان نمیشه، یعنی اعرابی در مقابل مهاجر. که عرض کردم هر بادیه نشینی هم به این معنا اعرابی نیست. برخی از بادیه نشین ها هجرت ظاهری نکردن ولی هجرت باطنی کردن، مؤمنن، وارد اون وادی ایمان شدن. ولی یه اعرابی هست که هنوز هجرت نکرده، ممکنه هجرت بکنه بیا تو وادی ایمان. یک اعرابی هم هست که اصلا قصد ورود وادی ایمان نداره. جریان نفاقی که دور و بر حضرت جمع شدن، هیچ وقت با حضرت مهاجرت به وادی ایمان نکردن. که از کردیم این هجرت هم همون هجرت باطنی شاید بیشتر مقصود دیگه، که مهاجر نیستن باطنن به سوی رسول خدا، وارد وادی ایمان نشدن. پس که انه اعرابی رو میشه سه دسته تقسیم کرد. یه اعرابی که اعرابی به معنی بادی نشین ظاهری که مؤمن، هجرت باطنی کرده، آمده به سوی رسول. و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر. یک اعرابی هستند که نه وارد فضای اسلام شدن ولی هجرت به سوی وادی ایمان نکردن باطنن، ولو ظاهرا هم آمده باشن مدینه، ولو اینکه در ظاهر هم مدینه آمدن و با حضرت هم هجرت کردن از مکه به مدینه و وادی نشین و بیابانی هم نیستن، ولی مهاجرت باطنی نکردن، اینا هم اعرابی هستند که هجرت به وادی ایمان نکردن. اینها هم یه دستشون راه برشون بازه، انتطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا. وارد وادی اسلام شده، یه قدم بیاد این طرفتر، وارد وادی ایمان بشه، وارد وادی تو و طاعت بشه، این هم خدای متعال از اون میپذیره و تدارک میکنه ضعفش. اما یه جریان اعرابیگری است که هجرت نکرده، هجرت باطنی، نمیخوادم هجرت کنه. گمان اینه این بیشتر ناظر به اون دسته است. یه جریان اعرابیگری. و همینجا همین نکته رو عرض بکنم، من اینو مکرر تقدیم کردم درسم و پس میدم، که ایمان هم اینجوریست، اعرابیگری هم اینجوریست، کفر هم اینجوریست. ما اینا رو دو جور میشه بفهمیم. یکی این که به تعبیر آقایون انحلالی بفهمیم، بگیم یا ایها الذین آمنوا، ناظر به یکی یک آدم هاست، با یکی یک داره صحبت میکنه، یکی با جبهه مؤمنین داره حرف میزنه، یه جمعن، مجموع مخاطبن که اینا یه نظامی دارن، ولیگی دارن، از کنم دور او جمع شدن. جریان عربیگری هم همینطوره، یه جریانیست برای خودش، فرهنگ داره، زندگی دارن. عربیگری قبل از اسلام است، اعرابیگری الان قرن 14 و 15 هم هست. اینطور نیست که الان دیگه اعرابیگری تمام شده، الان هم واقعا اعرابی هستن، ولو اینکه حالا شهرهای مدرن پیچیده و دارای عمارتهای چنین و چنان باشن. صرف اینکه یه شهر مدرنی ساختن با مثلا یه نمای زیبا و امکانات فراوان، این معنیش نیست که از اعرابیگری بیرون آمدن. بعضی آخه گفتن اعرابی یعنی این کسی که تو بیابان نشسته، شهرنشین نیست، از فرهنگ شهرنشینی دوره، که انه هر کی اومد شهرنشین شد دیگه اعرابی نیست. اینطوری نیست. اعرابی یعنی مهاجر الی رسول. ممکنه یه کسی در قرن 21 زندگی کنه، در قرن الان 15 هجری زندگی بکنه و از امکانات فراوانی هم برخوردار بشه، یه زندگی مرفهی هم داشته باشن، شهرهای بزرگ چند ده میلیونی هم داشته باشن، در این شهرها هم تجمع کردن زندگی میکنن، ولی واقعا اعرابی اعرابیان، هیچ هجرتی به سوی رسول نکردن، هیچ بوی ایمان از این شهر شنیده نمیشه. ما گمانمونه که این تمدن مدرن همشون اعرابیان دیگه. نمیگم آدم مؤمن پیدا نمیشه درش، نه، جریانش جریان اعرابیگری است. بنابراین اعرابیگری یک جریانه، من الاعراب یه جریان اعرابیگری است که این جریان اعرابیگری حالا ادعای ایمان میکنه. نه فهمیدین، این جریان اعرابیگری که ادعای ایمان میکنه برای چی ادعای ایمان میکنه؟ اینو اشاره کردیم، میاد ادعای میکنه یه کاری میخواد انجام بده. یعنی حضرت یه جامعه ایمانی درست کردن، مؤمنین رو دور هم جمع کردن، اخوت ایمانی بینشون ایجاد کردن، اینا رو به منزله یه خانواده قرار دادن، انما المؤمنون اخوه که آیات قبل بود دیگه. این جریان جریان ایمانی است بین مؤمنین، حضرت یه جامعه ایمانی درست کردن که جامعه اصلی نبی اکرمه. پیداست از خود این آیات هم استفاده میشه که حضرت دو تا جریان در عالم راه انداختن، یکی جریان اسلامی که جریان ایمان، دو تا دار دارن، دو تا بیت دارن، یه بیت الاسلامی بیت الایمان، که بیت الایمان در داخل بیت الاسلامه، هر کسی مؤمن است مسلم هم هست، ولی ممکنه کسی مسلم باشه مؤمن نباشه. اینو مفصل جلسه قبل بحث کردیم دیگه، که یه بار ایمان و اسلام با ما میسنجید، اگر کسی شهادتین گفت اعمال ظاهریه رو هم انجام داد ظاهرا پاک میشه، ظاهرش وارد وادی اسلام میشه، پاک میشه و آثار و احکامی داره. اگر کسی وارد باطن وادی اسلام شد که وادی ایمانه، این میشه مؤمن، مثل تشبیه شده بود به حرم و کعبه. این یک. از اون طرف هم یک حرم و کعبه ایست دیگه، دو تا وادی هستن، دو تا دارن، دو تا بیتن منصوب به حضرت، یکی بیت الایمانه که در قلب بیت الاسلامه، غرض اصلی همون بیت الایمانه، همه باید اونی که خدای متعال میخواد، اون امتی که حضرت میخوان بسازن، امت مسلم نیست، فقط مسلم به معنی همین معنی عامش، بلکه امت مؤمنه، ولی دور این امت مؤمن یه وادی اسلام هم حضرت ایجاد کردن. اگر کسی وارد وادی اسلام شد مسلمه، وارد وادی ایمان شد مؤمنه. حالا اگر کسی وارد وادی ایمان شد، اونجا با قلبش باید وارد بشه، لذا قلبش نورانی به نور ایمان میشه دیگه. او که وارد شد پذیرفت، ایمان هم به قلب او میرسه، میشه ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، به عکس اینا ایمان وارد قلبشون میشه. حالا اینو قبلا عرض کردیم دیگه، خیلی تکرار نکنم. و بنابراین یه جریان اعرابیگری است که این جریان اعرابیگری ممکنه هجرت ظاهری هم کردن، ولی این جریان هجرت به سوی حضرت نکردن، وارد دارال ایمان نشدن، ادعای ایمان میکنن. چرا ادعای ایمان میکنن؟ چون حضرت یه امت مؤمن درست کرده، میخوان تو این امت هم نفوذ کنن، از غنایم دارال ایمان هم میخوان برخوردار بشن، میخوان اونجا هم سهمی داشته باشن. خدای متعال دست اونا رو از این وادی قطع میکنه، قلم تو اون ولیکن قلو اسلم، شما رو اسلامتون رو میپذیریم ولی ایمانتون رو میپذیریم. ایمان شرط داره، اگر به مقام توبه رسید بله اون وقت خدای متعال براتون تدارک میکنه. لذا عنایت بکنید یه نکته ای رو من عرض بکنم، که انهو همین طوری که اعرابی دو قسم میشه یا سه قسم میشه، یک اعرابی که به حسب ظاهر بهش میگن اعرابی ولی واقعا اعرابی نیست، مهاجر مؤمنه، یک اعرابی دارید که واقعا اعرابی یعنی هجرت نکرده مؤمن نیست. این اعرابی مسلم یه عدهشون دیدن حضرت اسلام آوردن، بعدشون نیومده وارد وادی اسلام شدن، اما قدم بعد رو بر نداشتن، ممکنه بردارن. یه دستشون هم کسانی هستن که اصلا اسلامشون از سر نفاق دیگه، که قرآن مفصل ازشون بحث میکنه، آمدن یه کاری کنن، نه اینکه واقعا مسلمان شدن حالا بعدشون هم نمیاد وارد وادی ایمان بشن، هنوز وارد وادی ایمان نشدن، نه اینا اصلا آمدن برای شیطنت. بعید نیست یک عمود این آیات ناظر به اون دسته است. بنابراین میفهمید که هم اعرابی میشه، یه اعرابی که اسلام آورده ممکنه ایمانم بیاره، یا اعرابی که منافق محضه. مسلم هم همینطوره دیگه، یه مسلمی که وارد وادی اسلام شده راهش به سوی ایمان بازه، یکی هم نه، یه مسلمی است که اصلا اسلام ظاهری آورده که از برکات ظاهری اسلام برخوردار بشه. این جریان نفاق، این جریان جریانی است که حالا چون دیدن حضرتی امت ایمانی ایجاد کرده و اون جامعه حقیقی که دور حضرت شکل میگیره جامعه ایمانی است، آمدن از قنایم اسلام، قنایم ایمان برخوردار شدن. دست اونا رو قطع میکنه خدای متعال و نبی اکرم میفرماند بهشون بگو شما مؤمن نیستید. که انهو، حالا اگر بخوایم برنامه حضرت رو با اینها ببینیم، حضرت یه دارالاسلام درست کردن، یه دارالایمان. دارالایمان مختص به مؤمنینه، نباید غیر درش بیاد، اما در دارالاسلام غیرم میاد، اغیار هم میاد. این اغیار رو بهشون اجازه دادن وارد دارالاسلام بشن، ادعای اسلام کنن، از سهم اسلام هم برخوردار بشن، حکم به اسلامشون هم میشه، ولیکن قولو اسلمنا، نمیگن شما کافرید. ولو منافق هم باشن بهشون نمیگن کافرید، به ظاهر میگن مسلمانید دیگه. حضرت یه کاری دارن تو عالم میکنن، یه دارالایمان ایجاد کردن، یه دارالاسلام. به منافقین اجازه ورود به دارالاسلام رو دادن، به این اعرابی اجازه ورود به دارالاسلام رو دادن، ولی اجازه ورود به دارالایمان رو ندادن. نمیتونه وارد دارالایمان بشه. همین اتفاق هم تو تاریخ اسلام افتاده دیگه. این اعرابی ها دارالاسلام رو تونستن به دست بگیرن، ولی دارالایمان رو هیچ وقت نتونستن به دست بگیرن. این همونی بود که اشاره کردم، حضرت فاتح در این برنامه هستن. واقعا راه نفوذ اونا بسته شده، این جامعه مؤمنین مسیر خودش رو طی میکنه در پوشش دارالاسلام. و کأنه یک، اونها وارد دارالاسلام میشن، یه غنیمتی از دارالاسلام میبرن، ولی حضرت هم از طریق این همین دارالاسلام دارالایمان رو حفظ میکنن. واقعا اونایی که منافق بودند و دارالاسلام رو به دست گرفتن و بردن به سمت نفاق، اگر حضرت اسلام اونا رو قبول نمیکرد، یه دارالاسلام نبود، فقط دارالایمان بود، همشون بیرون بودن دیگه، همشون وارد جنگ میشدن. اگر کفر در مقابل ایمان مطرح بود، وادی اسلامی وسط نبود، همه وارد وادی کفر میشدن. وقت در دارالکفر میدونید یه جمعیتی میموندن با یک دنیایی از کفار، یک مشکلات فراوانی پیدا میشد. حضرت دارالاسلام رو قرار دادن، اجازه دادن منافق هم وارد دارالاسلام بشه، اعرابی هم وارد دارالاسلام بشه، احیانا از غنایم دارالاسلام هم برخوردار میشن، حکومت دارالاسلام ممکنه به دست بگیرن مثل بنی امیه و بنی عباس، ولی به دارالایمان راهشون رو سد کرده این سوره. بعد میفرماید که انما المؤمنون، شما مؤمن نیستید، شما مسلمید. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. مؤمنون کسی است که، مؤمنون نهایی هستند که ایمان به الله و رسولهی دارن، با انما هم بیان شده. انما المؤمنون که انهو حصر دیگه، مؤمن حقیقی و مؤمن فقط این دسته هستند. انما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا. اونایی هستند که ایمان به خدا و رسول آوردن، صرفا این نیست که اسلام آوردن، یعنی که انهو اون ایمان قلبی. بعد از اینکه ایمان آوردن، ثم لم يرتابوا، سپس هیچ گونه ریبی هم در دلشون نسبت به از کنم خدا و رسول پیدا نشده. این ثم رو مرحوم علامه طباطبایی به یه نکته خوبی دارن، میفرمان که این ثم معناش اینه که دائما ایمانشون ایمان تر و تازه است. اگر گفته میشد الذین انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ولم یرتابوا، ممکن بود توی مرحله اینا ایمان به خدا بیارن، ریب هم نداشته باشن، ولی نسبت به آیندهشون ساکت بود که در آینده ریبی در دلشون پیدا میشه یا نه. ولی تعبیر ثم فایدهش اینه، میفهمد در هیچ مرحله ای اینا ریب در دلشون پیدا نمیشه. پس ثم لم یرتابوا یعنی ایمان آوردن، تو هیچ مرحله در همراهی رسول مبتلای به ریب نمیشن، دائما ایمانشون با تراوت بدبینی و سوء ظن و ریب و بدگمانی درشون پیدا نمیشه. و شاید نکتهش هم اینه که وقتی وارد وادی ایمان شدن، تازه امتحانا شروع میشه دیگه. تونست که مؤمنین خدای مثال رها کنه، که اونایی که واقعا مؤمن میشن، تازه آغاز ابتلاعات الهی است برای سیر در درجات ایمان و همراهی با حضرت. لذا ممکنه کسی اولاً هم ایمان بیاره ولی بعد دچار سوء شک و بعدم ریب و بدگمانی بشه. چرا؟ چون کار که سخت شد آرام آرام اول شک میکنه، بعدم مبتلا به بدبینی و بدگمانی میشه. فقط مؤمنین تو هیچ مرحله ای از مراحل، مؤمن حقیقی، مؤمن اون کسی است که ایمان میاره و به هیچ وجه دچار ریب نسبت به نبی اکرم نمیشه. بدبینی ها، سختی های راه، اشکالاتی که پیش میاد که خیلی وقتا این امتحانات، امتحانات به مجهولاته، این امتحانات به مجهولات در او بدگمانی ایجاد نمیکنه. خاطر مبارکتون باشه در سوره مبارکه فتح اینو تقدیم کردیم که خدای متعال میفرماید بیعت کنید با این پیامبر، نقضم نکنید بیعتتونو، چون بیعت او بیعت با خداست. اگر نقض کردید فقط شما ضرر میکنید، هیچ ضرری متوجه خدای متعال و رسول که نمیشه. بعد میفرماید شما متخلف نباشید. بعد داستان متخلف یا مخلفین رو وقتی ذکر میکنه، شما اینها وقتی پیامبر بهشون فرمود که میخوایم بریم برای زیارت، میخوایم بریم برای اعمال حج، در حالی که عرض کنم مکه در اختیار قریشه و هم پیمانان قریش، بعدم حضرت فرمود سلاح جنگی هم بر ندارید، 1500-600 نفر راه افتادن با به اصطلاح قربانی هاشون بدون سلاح جنگی، مخلفین قرآن فهمید اونا نیامدن. بعد وقتی توضیح میده که اینا کیا هستن، میگن اینا سوء ظن به خدا و رسول داشتن. میگه شما که مخلف شدید علتش اینه، ظننتم الّن ینقلب الرسول و المؤمنون الی اهلیهم ابدا، شما گمانتون این بود که این پیامبر خواب دیده، با خواب داره امت خودشو میبره در معرض خطر قرار میده. بدبین بودید که احدی از اینا بر نمیگردن، به این علت نرفتید. خاطر مبارکتون است. بنابراین مؤمن یعنی این، یعنی خود وقتی پیامبر جلو افتاد، بیعت کرد، ایمان آورد، با حضرت راه میره، تو هیچ مرحله بدگمان به حضرت نمیشه که علی عزب الله حضرت منافع خودشونو میخوان یا نه بحث منافع هم نیست، حضرت مصلحت امت خودشونو نمیدونن، دارن میبرن اینا تو کام خطر، میدونه این ایمان به خدا و رسول داره، ببرنشم تو دهان شیر، شک نمیکنه، بدگمان نمیشه، مؤمن اینه. پس انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، یک، دو، در همراهی با حضرت به هیچ وجه مبتلای به ریب نمیشن، هرچی هم کار سخت بشه، هرچی هم از نظر اونا مجهول باشه، نفهمن که این پیامبر داره چه کار میکنه، از کنم مثل صلح حدیبی است دیگه، نمیفهمن که چرا این پیامبر این لشکر رو برد، این جمعیت رو برداشت به اسم حج برده، چه توجیهی داره شما 1500 نفر رو ببرید بگید ما میخوام بیایم خانه خدا رو زیارت کنیم، شمایی که تو جنگ احد و امثال اینا آمدن بهتون ضربه زدن، حالا میخواد برید تو محیط امن دشمن. این که آدم شک نکنه، بدگمان نشه که این پیامبر یا علی عزب الله مثلا سوء نیت دارن، یا این که نه علی عزب الله بلد نیستن چیکار کنن، نقششون نقشه صحیحی نیست. اگر اینجوری شد بعد میفهمد و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. حالا مؤمن کسی است که هم ایمان آورده هم وارد درگیری میشه. ببینید وجود مقدس نبی اکرم یه درگیری بزرگ دارن تو عالم، آمدن درگیر میشن با جریان شیطان و جریان کفر و نفاق، این دستبندی های مکرری که در قرآن هست، این دستورات مؤکدی که به حضرت داده شده که باید درگیر شید، دستور انواع مختلف جهاد به حضرت داده شده، جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، قاتلوهم جاهدوهم، امثال این دستورایی که داده شده، حضرت وارد میدان درگیری میشن. این درگیری هم با جریان کفر در بیرون دنیای اسلام، هم جریان نفاق در داخل دنیای اسلام. اگر ما دور و بر حضرت آمدیم و ایستادیم دور و بر حضرت، این درگیری شامل ما هم میشه، ما هم حالا باید وارد درگیری بشیم و هزینه این درگیری رو حاضر باشیم بدیم. اگر میخوایم غنیمت ایمان رو ببریم، حاضر باشیم انفاق در این راه بکنیم و این انفاق رو هم غرامت ندونیم. مؤمن اون کسی است که تمام اون چه انفاق میکند از جانش، از مالش، اینا رو غنیمت میدونه، غرامت نمیدونه دیگه، قربتن الله موجب تقرب به خدا و رسول میدونه، درست؟ قرباتن عند الله و رسولهی. بنابراین مؤمن این سوره اون کسی است که انما المؤمنون، که وارد میدان درگیری شده. این اعرابی‌ها نمیخوان هزینه بدن، پیداست، نمیخوان وارد میدان درگیری بشن، نمیخوان جنگ برای اسلام بکنن. اینکه خاطر مبارکتون است در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها میفهمد اون موقعی که شما مشغول خوشی ها بودید، فاکهون وادعون، اون موقع امیرالمومنین وسط میدان جنگ بود. این اون کسی مؤمن است که حاضر بر اسلام هزینه کنه، حاضر در رکاب حضرت جانش رو بده. این مؤمن به حضرت و هدف حضرته. اون کسی که تو سختی ها میخواد راحت باشه، وقتی جنگ سخت میشه فرار میکنن به کوه ها و رسول یدعوکم فی اخراکم، پیامبرم صداشون میزنه فاصابکم غمم به غم، قصدار میشن که چرا حضرت رهاشون نمیکنه. اینا که مؤمن نیستن که. پس شاخص مهمی که در این سوره در این آیات برای مؤمن ذکر شده، میفهمد مؤمن اون کسی است که حقیقت اعتماد و اعتقاد به حضرت وارد قلبش شده، بعدم تو مراحل سختی راه مبتلای به ریب و بدبینی نمیشه، در او رو تو وادی مجهولات میبرن سوء ظن پیدا نمیکنه، چون عمده امتحانات با مجهولات دیگه. حضرت عرض کردیم مکرر، این وقتی میبرن حضرت برای عرض کنم تو جریان صلح حدیبیه، اینها رو میبرن و بعد اونها رو در بیرون مکه به مقام بیعت رضوان میرسونن، به طوری که خدا از اینها راضی میشه. این با همین امتحان به مجهولاته، و الا اگه همه چیز واضح بود همچنان که برای خدا حضرت واضحه که دیگه امتحانی واقع نمیشد که. با مجهولات، اون موقعی که ما رو با مجهولات امتحان میکنن، نباید ریب در ما پیدا بشه. سختی راه، مبهم بودن راه نباید ما رو به تردید بیاندازه. و بعدم تو همین فضایی که دارن حرکت میکنند، همه امکاناتشون رو میارن، جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. اونایی که در ادعای ایمان صادقن در مقابل اعرابی که صادق نیست، اینها هستن. در تفسیر علی ابن ابراهیم اونجا بیان کردن که این انما المؤمنون مستاقش وجود مقدس امیرالمومنین یا تعویلش امیرالمومنین علیه السلام، درست هم است دیگه، چون مؤمنون یه عرض کردم اگه اینو جبهه‌ای بنا کنید، یه جریانی هستن که محورشون وجود مقدس امیرالمومنین، مؤمن حقیقی ایشونه، بقیه تو دامنه ایشون ایمان به خدا و رسول دارن دیگه، ذیل ایشون هستن، تو دامنه ایشون هستن، نه اینکه هم عرض هستن. بنابراین اون اعرابی نقطه مقابلش هم پیداست، اون کسانی هستن جریان نفاقی است که منافق اسلام آورده، حالا احساس میکنه که حضرت یه دارالایمان درست کردن، میخواد وارد دارالایمان بشه، غنایم دارالایمان هم ببرن، حضرت میگن شما نیستید، چون شما کسانی نیستید که ایمان آورده باشید بعدم تردید نکرده باشید، بعدم امکاناتتون آوردید خرج کردید، حاضرید هزینه کنید، حاضرید وارد میدان درگیری بشید. در سوره احزاب عرض کردیم میفهمید این منافقین وقتی کار سخت شد دلشون این بود که بادون افل اعراب، کاش ما هم برگردیم دوباره تو اون وادی دور از شهر و وارد درگیری نشیم، تو این جنگ احزاب ما شرکت نکنیم، جزو کسانی باشیم که بیرون از این وادی هستن. این جریانی که جریان اعرابی است پیداست این صفات رو نداره. قرآن میفهمد شما مؤمن نیستید، مؤمنی که صادق است در ایمانش یه چنین کسی است. اینجا عرض کردیم بعضی گفتن که فرمودن بعضیا که این مقصود از ایمان در اینجا که میفهمد انما المؤمنون فقط مؤمنین هستن، این کنه مراتب ایمانه، لذا یه جای دیگه هم مثلا خدای متعال در سوره مبارکه انفال یه جور دیگه میفهمد انما المؤمنون، در همون آغاز سوره مبارکه انفال میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و ازا تولیت علیهم آیاته زادتهم ایمانن و علا ربهم توکلون. فقط مؤمنین ها هستن. اینجا می فهمد انما فقط مؤمنین ها هستن. انما المؤمنون، این انما ها رو چجوری جمع کنیم؟ بعضی گفتن اینجا مثلا مقصود کمال ایمانه، رضا درجات ایمان رو بیان میکنه، ولی شاید ناظر به مقام ایمان در سوره باشه دیگه. مؤمن این سوره که داریم ازش بحث میکنیم که در مقابل اعرابی است، مهاجره الرسول، مؤمن این سوره چنین کسی است. این مؤمنینی که حضرت میخواد بر مدار این ایمان یه جامعه ایمانی درست بکنه و میخواد جریان اعرابیگری یا از نفوذ در این وادی ایمان منع کنه، این جبهه، یعنی یه جبهه مؤمنی طول حضرت شکل میگیرن، ایمان دارن، تردید و ریب هم ندارن، امکاناتشون هم حاضرن، حاضرن با همه امکاناتشون هزینه این راه بکنن، یه جمعی دور حضرت اینجوری شکل میگیرن. اینا حضرت هستن که حضرت بینشون اخوت درست میکنه، روابط بین خودشون هم اصلاح میکنه، رابطشون میشه حسن زن به جای سوء زن، رابطشون میشه دفاع از مؤمن به جای غیبت و بدگویی به مؤمن و امثال اینا. به جای اینکه یه عیبی رو دیدن، این عیب رو تبدیل کنن به تمسخر، دنبال رفع عیوب هم دیگه هستن. این مؤمنین هستن که اون روابطی که در قبل در سوره در آیات قبل ذکر شد بین اونا حضرت ایجاد میکنه. وقتی ایمان میارن، تردیدم ندارن، دور حضرت جمع میشن، حالا درجات تقوا درشون شکل میشه. این جامعه مدارش مدار بر تقواست، تفاضل و درجاتش بر اساس تقواست. روابطشون اینه که گرچه عیب هست، چه عیب پنهان چه عیب آشکار، اونجایی که عیب پنهان غیبت نمیکنن، اونجایی که عیب آشکار تمسخر و لمز و امثال اینها نمیکنن. یه جمعی از اینا درست میکنه نبی اکرم به نام جامعه مؤمنین. مؤمن این سوره که طبیعتاً بر محور امام المؤمنین هم هستن و امت حقیقی نبی اکرم هم اینا هستن، این دسته رو داره در این سوره در این آیات معرفی میکنه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. بعد فرمود قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. کانه یه جریانی است، عرض کردم اینو به صورت یه جریان بزرگ ببینید. این جریان آمدن ادعای ایمان میکنن و میخوان اعلام بکنن ما مؤمنیم و بعد طبیعتا از غنایم دارال ایمان برخوردارشن. خدای متعال میفهمد که شما که نمیتونید که حالا به تعبیر من سر خدا رو کلا بگذارید، که دارال ایمان یه داریست که در محیط ولایت حضرت حق الله ولی الذین آمنو به شما اجازه ورود به این وادی رو که نمیدن. که شما تلقیتونید که خدای متعال نمیدونه شما مؤمنید یا مؤمن نیستید، میخواید به خدا چیزی بیاموزید. اتعلمون الله عرض کنم بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم. خدای متعال عالم به ما فی السماوات و ما فی الارض و به کل شیء هست. بنابراین این طور نیست که اون مسیری که شما دارید در او حرکت میکنید پوشیده بر خدای متعال باشه. خدای متعال واقف به حرکت شماست، مسیر شماست. با این ادعا نمیتونید وارد وادی ایمان بشید. به تعبیر دیگه ممکنه یه ادعی رو فریب بدید، جعل کنید، بگید فلانی مثلا عرض کنم فاروق است و چی است و چیه، ولی خدا رو که نمیشه فریب بدید. شما میخواد نفوذ کنید تو دستگاه خدای متعال با ادعا به خود با خدا هم دارید اینجوری حرف میزنید، گویا که انهو اینا کسایی هستن که گویا میخوان به خدای متعال احساس کردن که داره اینا رو پیاده میکنه از قطار، میخوان بگن ما نه واقعا ما هستیم. خدای متعال میفرماید شما به منم میخواد چیزی یاد بدید. خدا تعلمون الله بدینکم، واقعا خیال میکنید منم فریب این چیزا رو میخورم که شما حالا عنایت میکنید؟ ممکنه بگید برای خودتون، کم کم برای خودتون هم باور بشه، ولی خدا رو که نمیتونید فریب بدید، عنایت میکنید. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم. حالا یک جمله باطنی تری هم تو این آیه است بعد عرض میکنم. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. حالا میفهمد این جریان اعرابیگری که ادعای ایمان کردن و خدای متعال ایمانشون رو نفی میکنه، یمون نون علیه که ان اسلمو، یکی دیگه از خصوصیاتشون اینه که حالا این اسلامی که آوردن اینو مایه منت بر رسول قرار میدن که ما اسلام آوردیم. طلبکاری میکنن در این که آمدن دور بر حضرت رسول، از حضرت طلبکاری میکنن. خدای متعال میفهمد قل لا تمنوا علی اسلامکم، اولا اسلامتون اسلام آوردن تو بر من منت نگذارید. دوم این که خدای متعال بر شما منت داره که شما رو هدایت به ایمان کرده، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. این که اولش فرموده یمنون علیک ان اسلمو که ظاهرا به خاطر همون بیان قرآنه که اینا مؤمن که نیستن، اینا مسلمن، اینا ادعای ایمان میکنن ولی چیزی بیشتر از اسلام ندارن. اونی که دارن منت میگذارن همین اسلام، ایمانی که در کار نیست. بعدم میفرماید که بهشون بگو که شما بر من منت ندارید، اگر شما راست میگید و مؤمن هستید خدای متعال منت داره بر مؤمن که او رو هدایت کرده. لذا مرحوم علامه طباطبایی اینجا میگن که دو نکته تو این آیه هست. یکی این که قرآن میفرماید که شما اولا بر پیغمبر منت نگذارید، چون که پیامبر از طرف خدا آمده، اگر منتی میذارید بعد بر خدا بگذارید. و اونم کسی اگر واقعا شما مؤمنید خدا بر شما منت داره که شما رو هدایت کرده. خب بعد نکته دومی که هست اینه که خدا متعال فرمود قل بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا متعال بر شما منت گذاشته که شما رو هدایت به ایمان کرده، که انه میخواد بفهمد اصلا اسلام چیزی نیست که قیمتی نداره که حالا شما منت بگذارید یا خدا منت بگذاره. هر وقت خیری به شما میرسه، شما ولو اسلام میارید مؤمن میشید، تو این وادی خدا بر شما منت دارد. ولی منت اونجاییست که یه نعمت عظیمی باشه، اونی که نعمت عظیمه ایمانه. اگر مؤمنید خدا بر شما منت داره، اگر مؤمن هم نیستید که کاری انجام ندادید. شما که ادعای ایمان میکنید اگر راست میگید کسی مؤمن شد، اینطور نیست که مؤمن از خدای متعال طلبکار باشه که. بل الله یمن علیکم، خدای متعال بر همه مؤمنین منت داره، چون خدا هدایت کرده ما رو به وادی ایمان، نه اینکه حالا ما آمدیم یه کمکی به خدای متعال کردیم، کاری برای خدای متعال انجام دادیم. این قاعده کلیه دیگه، که انسان در همه خیراتی که انجام میده بدهکار خدای متعال هست. اینجا هم همینطوره، اگر کسی مؤمن شد هدایت به وادی ایمان شده، این باید توجه داشته باشه من که ایمان میارم، ایمان فعل من نیست به لساله، درسته منم باید یه کاری انجام بدم، اما هر کجا ما مؤمن میشیم هدایت الهی ما رو وارد وادی ایمان میکنه. لذا خدای متعال بر مؤمنین منت داره که اونا رو هدایت کرده به وادی ایمان، نه اینکه مؤمن کاری برای خدا انجام داده. خدای متعال نعمتی به ما داده، لطفی به ما کرده و با هدایت او ما وارد وادی ایمان شدیم. اگر کسی واقعا مؤمنه، ایمان به هدایت الهی است و این بزرگترین نعمت خداست. لذا خدای متعال منت دارد، یعنی نعمت بزرگی به انسان داده. ایمان نعمت بزرگ الهی است، از اون طرف داره اتفاق میفته، نه ما داریم کاری میکنیم. حالا عرض کردم مرحوم علامه دو نکته رو تو این آیه میگن دیگه، که اشاره شد که اولا اسلام چیزی نیست که بشه باش منت گذاشت. اسلام یه امر ظاهری است و یا آثار ظاهریه‌ای داره، هیچ هدایت باطنی رشدی درش نیست، و اونی که منت ایمانه، اونم منت خدا بر شماست و نه اینکه شما بر خدای متعال. رسول هم واسطه هستن، اصلا نباید سراغ حضرت برید، خدا رو ببینید، خدا بر شما منت داره، که انه این بیان ایشون. ولی حالا عرض کردم که یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اینو یه احتمال همین است که ما بگیم که اینها ادعایه. چرا خدای متعال میفهمد یمنون علیک ان اسلموا، نمیگن ان یؤمنوا، چون که ایمانشون رو که نفی کرد، معنا نداره خدای متعال بفهمد یمنون علیک ان ایمان آوردن، حالا به خاطر ایمانشون از کنم منت میگذارن، چون از نظر قرآن که ایمان نبود، اسلام بود. پس صدر آیه که میفهمد یمنون علیک ان اسلموا، نمیفهمد ان یؤمنوا، چون که ایمانشون رو نفی کرد خدای متعال، بیش از یک اسلام نیست، حالا همینو منت میگذارن. اما فراز دوم خدای متعال میفهمد که خب شما که مسلمانید، اگر واقعا ادعا میکنید ایمانید و مؤمنید و صادقید، اگر کسی واقعا مؤمن شد، مؤمن به خدا منت دارد یا خدا به مؤمن منت دارد؟ اگر مؤمن باشید میدونید که خدا منت داره. لذا مؤمن هیچ وقت منت بر خدای متعال نمیگذاره و نداره هم. که انه این نمیخواد بفرماید که شما مؤمنید و هدایت به ایمان شدید، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید، ادعای ایمان میکنید، اگر راست میگید مؤمنید که خدای متعال بر شما منت داره، ولی شما راست نمیگید مسلمانید، این منت هم به خاطر ایمان نیست، به خاطر اسلامه. پس هم ادعای ایمان میکردن، هم گویا منت میذاشتن به خاطر ایمانشون که ما آمدیم مؤمن شدیم. خدای متعال فرمود شما مسلم نیستید، پس منت نذارید بر ایمان، اگه منتی هم میخواید بذارید برای اسلامه. ولی این منت هم توجیه نداره. اولا اسلام چیزی نیست که اونقدر ارزش داره، اونی که ارزش داره ایمان. ثانیا تو ایمانم اگر راستگو هستید خدای متعال بر شما منت داره. یه احتمال دیگه هم در این آیه داده شده که تأمل درش خوبه و اون این است که بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، که انه این آدم هایی که مسلم شدن، حالا به خاطر اسلامشون اومدن منت میگذارن، خدای متعال میفهمد که ورود به وادی اسلام آغاز هدایت به ایمانه، که انه میخواد بفهمد این اسلام شما مقدمه ایست برای ایمانتون. اگر واقعا از کنم اسلام داشته باشید، همینم هدایت الهیست به سمت ایمان. هداکم لل ایمان، نه اینکه مؤمن شدید، خدا رو شما متعال شما رو هدایت کرده به سمت وادی ایمان. و خود این هدایت به وادی ایمان ولو قدم اولش وادی اسلام، خدای متعال عالمی به نام عالم اسلام قرار داده، شما را آورده تو عالم اسلامی، مقدمه هدایت به وادی ایمان. هداکم للی ایمان. حالا که انهو آیه رو میشه اینجوری معنا کرد که اینا برای ایمانشون منت نمیذارن. بله ما مسلمونیم، ولی بالاخره مسلمانیم دیگه، اما نون علیک ان اسلم. یعنی آیه رو در طور دوم میشه اینجوری معنا کنی که خدا متعال اینا ادعای ایمان کردن، ایمانشون رو نفی کرد و موندن شما مسلمانید. حالا میگن ما اسلام آوردیم منت میذارن. قرآن میفهمد که نه، شما اسلام آوردنتون مقدمه ورودتون به وادی خدای متعال شما رو هدایت کرده تا اینجا. این مؤمن نشدید، ولی هدایت لل ایمانه که انهو اینا میگن ما مسلمانی منت بیزارم، قرآن اسلامشون رو نفی نمی کنه، میفهمد که این مقدمه هدایت لل ایمانه به این منت خداست بر شما، شما خدای متعال بر شما منت داره. حالا انشاءالله این آیات رو جمع میکنیم آیه آخر سورم که نازل به کل سوره است. مفسرین فرمودن ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. کل داستان سوره است که بس امت سازی نبی اکرم و موانع امت سازی از خبر فاسق و تا از کنم بحث اعرابی گری و اینهاست، ناظر به کل سوره است این آیه آخر که حالا ان شاء الله یه جنبندی از سوره تقدیم میکنیم ذیل این آیه آخر ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والان عطاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك أول مظلوم وأول من غصب حقه. به مقدمه کوتاه چند بیت روزه بخوانم عرض ادب کنیم. حشر سفلت الاعراب و بقای الاحساب الى بیت النبوه و دار سلطان الولایه. کبوتر حرمان شکست بال و پرد، کبوتر حرمم شکست بال و پرد، گل بهاری من چه آمده به سرد. صفای خانه من تویی بهار علی، به هر غم و مهنی تو تکیه گاه علی. حریم امن خدا کجا و آتش کین، حبیبه من و حق فتاد روی زمین. حریم امن خدا کجا و آتش کین، حبیبه من و حق فتاد روی زمین، تمام دل خوشیم فروغ دیده من، بسوزم از غم تو گل شهیده من. نمیدونم چه وقت بوده، همین ایام قبل از این روزهاست، همین روزهای بعد هست، برای آخرین بار آمدن امیرالمؤمنین رو ببرن مسجد و از حضرت بیعت بگیرن، کار رو تمام کنند. بی بی فاطمه زهرا این بار رو دوش خودش میدید، باید از امیرالمؤمنین دفاع کنه و نگذاره کار بر اونها تمام بشه. ازا خودش آمد پشت در، با اینکه دیگران هم در خانه بودند، بعضی گفتند در این هجوم خاخر زبیر دیگران در خانه بودند در محضر امیرالمؤمنین، ولی بیبی خودشون آمدند پشت در. وقتی سوال کرد چرا شما آمدید، مگه مرد تو خانه نبود؟ فرمود طغیان و کیا فلان. وقتی تو به میدان آمدی طغیان کردی، من باید بیام میدان. تنها کسی که حریف این دشمن هاست تو این صحنه فاطمه زهراست. یا بر می گردن حرمت حضرت رو رعایت می کنند، دست بر می دارن از مسیرشون، و یا بر کار خودشون پایداری می کنند، ناچار باید فاطمه رو حد کنند و این پایان راه اونهاست. دومین راه رو انتخاب کرد، خودش تو نامش نوشت. وقتی صدای بی بی رو از پشت در شنیدم خواستم برگردم، ولی کینه‌هایی که ما امیرالمؤمنین داشتم شعله ور شد، در نیم سوخته شد، چنان لگد به در کوبیدم. صدای فاطمه رو از پشت در شنیدم، یا ابتا اهاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک و صفیتک. باز هم شرم از رسول خدا نکردند، یاد نگرفتن ادب این خانه رو. شنیده اید پیغمبر خدا ماها می آمد دستشو به چارچوب این خانه می گرفت، فرمود السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ادب مواجهه رو یاد نگرفتند. حضرت آمد پشت در، دریغ نکردند. صدای ناله حضرت بلند شد، باز هم بر نگشتن. تعبیر اینه، نمیدونم عرض کنم یا نه، یا بقیت الله من رو ببخشید. بی بی رو زمین افتاده بود و اینها بی محابا به خانه هجوم می آوردن. بعضی از تعابیری که در مقاتل آمده واقعا سخت خواندنش. گفتن امیرالمؤمنین ابا شروع فاطمه شنداخت. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته، یا ایها العزیز مسنا و احلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجات فاوف لنا الکیل. و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.